این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به همگی، خیلی خوشحالیم که امروز هم با ما همراه هستیم.
سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه.
امروز قراره یه بررسی خیلی عمیق داشته باشیم روی مقاله ای از سایت ایرانپدیا.
بله، یه موضوع به شدت جذاب و البته پر از نکته‌های تاریخی.
موضوعی که شاید هر روز تو اخبار یا خیابان می‌بینیم ولی اصلاً به تاریخچه‌اش فکر نمی‌کنیم. تاریخچه و نمادشناسی عمامه.
دقیقاً. میدونی راستش وقتی به این پوشش فکر می‌کنیم شاید اولین چیزی که به ذهن من و شما بیاد این باشه که خب این یه لباس کاملا اسلامیه.
آره دقیقاً یه نماد مذهبی.
ولی مقاله ایرانپدیا یه نکته خیلی غافلگیر کننده رو همون اول مطرح میکنه. اینکه تاریخ دقیق پیدایش عمامه اصلاً مشخص نیست.
اه واقعاً عجیبه. یعنی خیلی قبل از اسلام هم بوده؟
100%. تو بین عرب پیش از اسلام کاملا رواج داشته. بیشتر هم به خاطر شرایط جغرافیایی و محافظت از آفتاب سوزان کویر بوده.
آها، پس چطور اینقدر با فرهنگ ما گره خورده؟ یعنی چطور وارد ایران شده؟
ببین، تو فرهنگ ایرانی سر همیشه یه جایگاه خیلی خاص و محترمی داشته.
میفهمم.
یعنی پوشوندن سر فقط برای این نبوده که حالا از آفتاب یا سرما در امان بمونن.
بله، یه جور نماد وقار و احترام بوده.
دقیقاً. نماد وقار، ادب و اینکه نشون بدن انسان اصیلی هستن. اینطوری این پوشش تو تار و پود فرهنگ ما جا باز کرد.
جالب اینجاست که این فقط یه کلاه ساده نیست. یعنی وقتی جزئیات مقاله رو میخوندم دیدم چقدر تنوع داره.
از نظر جنس پارچه میگی؟
آره، هم جنس، هم مدل بستن. مثلا از پشم و پنبه بگیر تا حتی ابریشم برای ساختش استفاده میشده.
و البته اون استایل خاصی که یه طرف پارچه رو میندازن پایین و از زیر چانه رد میکنن.
آها، همون که بهش میگن تحت الحنک؟
درسته، تحت الحنک. و یه چیز دیگه که تو مقاله ایرانپدیا برام خیلی جالب بود، بحث رنگ هاست.
رنگ عمامه پیامبر رو میگی، درسته؟
آره، پیامبر اسلام اون زمان از رنگ‌های خیلی متنوعی استفاده می‌کردن. بیشتر هم بستگی به این داشته که چه پارچه‌ای اون لحظه در دسترس بوده.
چقدر با الان فرق داره. الان تو ذهن ما همه چیز خیلی میدونی خط کشی شده است.
دقیقاً. امروز بین روحانیون شیعه رنگ‌ها کاملاً معنای خاصی دارن.
مشکی برای سادات
و سفید برای غیر سادات. ولی خب تاریخ به ما نشون میده که این دسته‌بندی‌ها و این شجره‌نامه بصری تو طول زمان شکل گرفته
و از همون اول اینقدر دقیق و قانونمند نبوده. راستش همین تغییرات معنایی تو طول زمانه که بحث رو میکشونه سمت تحولات سیاسی.
بله، مخصوصاً تو دوره پهلوی که یه نقطه عطف بزرگه.
که قانون متحدل شکل کردن لباسها تصویب شد.
اونجا هدف فقط این نبود که ظاهر مردم یک دست بشه یا مثلا جامعه رو مدرن نشون بدن.
نه، کاملاً مشخصه. مقالم دو خوبی اشاره میکنه که میخواستن نفوذ روحانیون رو تو جامعه محدود کنن.
یه جور تضعیف جایگاه اجتماعی بود. محدودیت‌های خیلی شدیدی هم اعمال شد، ولی خب ورق برگشت.
آره، با پیروزی انقلاب اسلامی تو سال 57 این پوشش دوباره با قدرت برگشت و شد یه نماد کلیدی دینی و سیاسی تو ایران.
و این پویایی نمادها، اینکه چطور معناشون تغییر میکنه، تا همین امروز هم ادامه داره.
رسیدیم به همون بخش انتهایی و حساس مقاله.
بله، حوادث اواخر سال 1401 شمسی.
که ما اینجا باید یادآوری کنیم فقط داریم گزارش کاملا بی‌طرفانه ایرانپدیا را بازتاب میدیم بدون هیچ سوگیری سیاسی.
100%. مقاله اشاره میکنه که چطور تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی مثل BBC و ایران اینترنشنال یه حرکت اجتماعی کاملا جدید شکل گرفت.
همون پدیده عمامه پرانی.
بله، و بلافاصله همونطور که تو جامعه انتظار میره یه واکنش متقابل به وجود اومد.
پویش عمامه بوسی.
دقیقاً. گروهی از جوانها برای نشون دادن احترامشون به جایگاه روحانیت این پویش رو راه انداختن تا اون حرکت قبلی رو خنسا کنن.
میدونی چیزی که من در مورد روایت ایرانپدیا واقعا تحسین میکنم اینه که چقدر بدون قضاوت این رویدادها رو ثبت کرده. فقط واقعیت جامعه رو نشون میده.
اینکه چطور یه قطعه پارچه به ظاهر ساده میتونه بشه نقطه تقابل جریان‌های مختلف فکری
و بار سنگین تمام این تغییرات اجتماعی رو روی تار و پود خودش به دوش بکشه.
قطعاً همینطوره و این دقیقاً همون جاییه که باید یه سوال مهم از خودمون بپرسین.
خب حالا شما که دارید این برنامه رو میشنوید به این فکر کنید که با این سرعت خیره کننده تغییرات تو جوامع مدرن،
به نظرتون نمادهای سنتی و تاریخی مثل همین پوشش تو دهه‌های آینده چه تکاملی پیدا میکنن؟
و نسل‌های بعدی قرار چه معنای کاملاً جدیدی بهشون ببخشن؟
سوالی که واقعاً جای فکر داره و شاید تاریخ جوابش رو بهمون بده.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.